بهترین گزینه باشه، به ویژه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هم دوره خود آقای خامنه‌ای هم در دوره آقای رفسنجانی بر عهده رئیس جمهور بود. البته آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست، هرچند که گزینه‌های تندروی مثل صادق لاریجانی، محمد یزدی، ابراهیم یزدی، اینا هر کدوم میتونن مطرح بشن و حتی آقای جلیلی. هرچند از بیرون داوری در مورد این اتفاق خیلی دشوار هست و برمیگرده به سیاست‌گذاری کلی رهبر جمهوری اسلامی که دوران پس هاشمی جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه کاملا شفاف ترسیم خواهد کرد.
آقای کاظمیان، اگر طیف‌های غیر از آقای ناطق نوری یا آقای روحانی و ولایتی انتخاب بشن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
قطعاً وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب معنویات شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
آقای کاظمیان، چقدر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در ساختار فعلی جمهوری اسلامی دارای اهمیت هست؟
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولد میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه‌ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس است و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس به بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو، چه در حوزه داخلی چه در حوزه مناسبات خارجی، در دورانی که حالا نفر دوم نظام در گذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
برخی از حامیان آقای احمدی نژاد ریاست او رو بر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن القا میکنن یا تبلیغ میکنن در شبکه‌های مجازی. چقدر امکان داره که آقای احمدی نژاد بتونه به این پست برسه؟
برای شخص من انتخاب آقای احمدی نژاد یک خبر کاملا غیر مترقبه خواهد بود، خیلی دور از انتظار هست با توجه به ولایت گریزی که آقای احمدی نژاد نشون داد، به ویژه از نیمه دوم دولت دومش و با توجه به چالشی که داشته با آقای خامنه ای با نهاد امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، خیلی دور از انتظار هست که ایشون به عنوان رئیس مجمع انتخاب بشه. اما اگر این اتفاق رخ بده به نظر میرسه که واقعا آقای خامنه ای یک سیاست ها و یک روکر جدید رو در پیش گرفته که بیش از پیش خودش رو با خواسته ها و مطالبات اکثریت جامعه مدنی ایران داره در فاصله و تناقض و تنافر قرار میده.
گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو میشنیدی درباره اینکه چه کسی جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواهد شد. شما هم اگر در همین باره نظر و دیدگاهی دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش هاکیس نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نیز درباره روابط احتمالی میان روسیه و رئیس جمهور منتخب آمریکا تحقیق خواهند کرد. تل آویو نگران است چنانچه کرملین اهرم‌های فشار بر رئیس جمهور آتی آمریکا داشته باشد، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده‌ای که در سال‌های گذشته اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده به دست مسکو و از طریق این کشور به تهران برسد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وینت نیوز پایگاه انگلیسی زبان پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی ادیوت آخرنوت از دیداری خبر داد که گویت ایان ماموران اطلاعاتی آمریکا به همتایان اسرائیلی خود گوشزد کردند. در ارائه اطلاعات حساس به کاخ سفید در دوره دونالد ترامپ احتیاط کنند. مقامهای اسرائیلی که در این دیدار حضور داشتند اما هویتشان فاش نشده به وینت نیوز گفتند آمریکایی ها هشدار دادند. دست کم تا زمانی که تحقیقات درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و موسکو پایان نیافته و اطمینان خاطر از عدم وجود اهرم‌های فشار کرملین بر رئیس جمهوریتی آمریکا به دست نیامده، اسرائیل از ارائه اطلاعات طبقه بندی شده به کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا خودداری کند تا این اطلاعات از طریق روسیه به دست ایران نرسد. بر اساس گزارش وینت نیوز، دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در 15 سال گذشته ماموریت‌های مشترک علیه ایران و همچنین حزب الله و حماس داشتند. وینت نیوز ایجاد اختلال در برنامه اتمی ایران از طریق استکسنت را از نمونه‌های این همکاری برشمرد و یادآور شد که برخی رسانه‌ها احتمال دادند موساد و CIA به طور مشترک مسئول ترور عماد مغنیه در دمشق در سال 2008 بودند. همچنین وینت نیوز در گزارشش نوشت ماموران اطلاعاتی آمریکا در دیدار اخیر با همتایان اسرائیلیشان به آنها گوشزد کردند. مدارکی که ادوارد سنودن به دست آورده بود شامل اطلاعات درباره عملیات‌های فوق سری آمریکا در ایران است و واشنگتن معتقد است سنودن برای دریافت پناهندگی در روسیه این اطلاعات را در اختیار موسکو قرار داده و بعید نیست موسکو این اطلاعات را به تهران داده باشد. گویا انگیزه روسیه از این کار وابسته کردن هرچی بیشتر تهران به خود است که قرار است در کنار دمشق پایهای حضور موسکو در خاورمیانه باشد. یوگنی سدانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو با این ارزیابی ها مطلقا مخالف است.
سیاست روسیه کاملا سنجیده است. منافع روسیه ایجاب می کند که با حفظ بیطرفی میان ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل محتاطانه رفتار کند. کرملین هیچ وقت اطلاعاتی که برای اسرائیل تهدیدآمیز باشد در اختیار ایران قرار نخواهد داد و برعکس به نفع روسیه نیست که در حمایت از یکی با دیگری روابط پرتنش داشته باشد.
شنبه پایگاه آمریکایی بازفید گزارش داد اسرائیل تحقیقات جداگانه‌ای درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و روسیه انجام خواهد داد. بازفید همان پایگاه خبری است که اخیراً پرونده 35 صفحه‌ای منتشر کرد که حاوی ادعاهایی است مبنی بر آنکه روسیه از دونالد ترامپ اطلاعاتی در دست دارد که می‌تواند علیه وی به کار گیرد. کرملین و ترامپ این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. اما بازفید به نقل از دو مامور اطلاعاتی اسرائیلی که هویتشان فاش نشده نوشت نسخه از این پرونده و همچنین گزارش های دیگر درباره ارتباطات احتمالی ترامپ و موسکو در اختیار تل‌آویو نیز قرار گرفته و اسرائیل در این باره تحقیق خواهد کرد، زیرا در وهله نخست میخواهد بداند چه مقدار از اطلاعات حساسی که تل‌آویو در اختیار واشنگتن قرار داده ممکن است به دست موسکو برسد. سرگی بوتمن تحلیلگر رادیو اکو موسکو میگوید نگرانی ها درباره ارتباطات ترامپ و کرملین بی اساس نیست.
Мы получили подтверждение, что в ноябре 2013 года Трамп был в России.
ما تایید کردیم که ترامپ در نوامبر 2013 به روسیه سفر کرد و در همان اتاق و هتل ریتز کارلتون که گزارش جنجالی به آن اشاره می‌کند اقامت داشت. البته ما نمی‌دانیم آیا دوربینی در این اتاق نصب بود و ترامپ در آنجا چه کار می‌کرد. اما بدون گزارش‌های مخفیانه نیز اخبار فراوان درباره ارتباط ترامپ و نزدیکان وی با مسئولین و بیزنس در روسیه وجود دارد. پس ارتباطات احتمالی نیست و قطعی است و تنها سوال این است که آیا دونالد ترامپ تعهداتی در قبال روسیه دارد و زیر نفوذ این کشور هست یا نه؟
مسئولین روس پنهان نمی کنند. امید بسیاری برای بهبود روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ دارند. دونالد ترامپ نیز بارها اعلام کرده خواهان بهبود روابط با روسیه است. اما تأکید دارد کرملین هیچ اهرم فشاری بر وی ندارد. در حالی که کمتر از یک هفته مانده تا دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، ارتباطات احتمالی وی با موسکو همچنان مورد توجه رسانه هاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم ها، نظر که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. من از هوای تو پرم، خالیم از گلایه ها، من تو رو باور میکنم، تو هم به سمت من بیا. به پاس عشقم که شده، باور بکن حرف منو، دوباره زنده کن برام حس روزای روشنو. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن تا دلوره جون نگیره، وقتی که رد پای تو از توی قلبم نمیره. که با گذشته ها منو قضاوت میکنن، وقتی به عشق من و تو همه حسادت میکنن. عشق تو از دلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه همو، این عشق و حرفای منه. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن، یه کوه باش پشت سرم، اگه تو باورم کنی از این سیاهی میگذرم. یک کوه باش پشت سرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
It's bright and high, and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. این رادیو فرداست که با شماست.
شبا بازم دیوونه میشم تو تابوت آغوشه بیقرار و سرکشم با لبهای خوناشامم من موسه ها تو میچشم تو تابستون دستا
مثل یه گونه بستا
میشم چیکه چیکه
و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آی شما داری یا نه؟
آشوایی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ یا نه؟
تشکر میکنم از رادیو فردا.
یاد تو میافتم و اون همه ماجرا
بعضی وقتا من به عشق دوباره دیدن تو مست و شبگرد میشم، بازم مثل دیوونه ها یاد تو میفتم و اون همه خاطراتی که مون حال من و هوای تو و عاشقونه ها. بعضی وقتا من دوست دارم اینجا با من تو باشی زیر بارون، اینجا بازم تو باشی. که جونم وصله به باریکی ابروی تو، تو سرم نیز هوایی غیر آرزوی تو. بعضی وقتا تو اتاقم باز کنار پنجره میپیچه بوی خوش ابریشم گیسوی تو. بعضی وقتا دوست دارم اینجا با من تو باشی زیر بارون، اینجا بازم تو باشی از خواهی سفر نیست
جوست. ساعت 21:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دولت فرانسه که میزبان کنفرانس صلحی با هدف از سرگیری مذاکرات نیمه تمام اسرائیلی فلسطینی است، رئیس جمهوری منتخب آمریکا را از انتقال سفارت کشورش از تل آویو به اورشلیم برحذر داشت. وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست صلح خاورمیانه در پاریس گفت راه حل دو کشور مستقل تنها راه حل ممکن به سوی آینده است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه مذاکره بر سر توافق هسته‌ای به پایان رسیده گفت ایران حاضر به بازنگری در برجام نیست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در حالی که عملیات نجات در سواحل لیبی در جریان بود خواستار انجام تمام اقدامات برای نجات جان کشتی غرق شده پناهجویان شد. مقام‌های بحرین روز یکشنبه از اعدام سه شهروند شیعی در این کشور به جرم دست داشتن در قتل مأموران پلیس خبر دادند. جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران می‌گوید در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای بزرگ فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذی سرویس‌های بیگانه اعلام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد اعتبار تخصیص یافته به سازمان صدا و سیما را افزایش داد. در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ پکن اعلام کرد سیاست چین واحد سیاستی غیر قابل مذاکره است.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا. چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباس دوباره اشتباس کن، به خاطر منم شده غصه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر، به خاطر منم شده چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباس دوباره اشتباس کن، به خاطر منم شده غصه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا. توی دست من بذار، بگو هنوز عاشقمی، صدام بزن بیخیال، از خاطر هات برای من حرفی بزن، میترسم اون روزای خوب از یاد هر دومون برن، به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه عشقی اشتباس دوباره اشتباه کن، به خاطر منم شده و سر رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا، بی خبر بی خبر، دلم چقدر تنگه واسه عشق و مهربونیاتون، همه قهر و آشتی و تمام دیوونگی ها، دلم چقدر تنگه واسه دستای از لحظه های من نرو، به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه عشقی اشتباس دوباره اشتباه کن، به خاطر منم شده و سر رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا، بی خبر
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها، رادیو فردا همیشه با شماست.
Sweetheart. تازه های جهان دانش.
مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری ممکن است اختلالات گفتاری کودکان را افزایش دهد. به گفته پژوهشگران دانشکده سلامت عمومی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک، داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین که با نام SSRI شناخته می‌شوند، ممکن است روی جنین اثر نامطلوب بگذارند. این تحقیق که اطلاعات بیش از 800 هزار کودک را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری مشکلات یادگیری و به ویژه یادگیری زبان در کودکان را تقریباً دو برابر می‌کند. این نخستین پژوهش علمی در مقیاس گسترده است که به ارتباط داروهای ضد افسردگی و یادگیری زبان و سخنگویی می‌پردازد. به نظر محققان، برخی از انواع این داروها بهتر است در زمان بارداری مصرف نشوند. اما اگر مادر در معرض خطر جدی اختلالات روانی و افسردگی باشد، باید آنها را تحت نظر پزشک مصرف کرد. گاهی هم تأثیر داروها بر جنین بسته به زمان مصرف آنهاست. برخی از این داروها ممکن است در اوایل شکل‌گیری جنین بیشترین ضرر را داشته باشند و برخی از آنها در اواخر بارداری خطرناک هستند. توصیه پژوهشگران این است که زنان باردار به دقت بخش عوارض جانبی هر دارو را بخوانند و با دکترشان در این زمینه مشورت کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
بفهمم غم تو نگات از چیه، فقط خنده هات باشه تو زندگی، واسه این که خوشبختم کافیه. بگو تا سبکشی بخندی برام، بگو حس من باورت میکنه، یه بغضی همیشه تو لب خندته که هر روزی با درت میکنه. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین قد زیبا بمون. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین قد زیبا بمون. نگاهت بره، تو دنیا رو با خنده هات پر کنم، تو زیبایی اونقدر که حتی یه روز نمیشه غمت رو تصور کنم. به هم زندگی میده لبخند تو، مگه میشه به زندگی پل نزد؟ مگه میشه که تو بخندی ولی به اعجاز لبخند تو زل نزد؟ تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همینقدر زیبا بمون. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همینقدر زیبا بمون. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، تو رو دوست
ها و شبها در کنار شما. رادیو فردا
beautiful.
بر روی خط فردا.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
شما چرا پیام‌ها رو پخش نمی‌کنید؟ من خود شخص خودم تا حالا از دیروز تا حالا 20 پیام دادم، یه دونش پخش نکردید. ما تلویزیون داریم گوش می‌دیم، ما ساعت به ساعت داریم گوش می‌دیم.
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودن. آخ که من این معنی اشک تمساح رو واقعا لمس کردم، واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی
صدای شما صدای فرداست.
دستامو میگیری